سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. مصيبت شهادت صدیقه طاهره سیده نساء عالمین أرواح العالمين له الفداء مصيبتي بسیار بزرگ. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت کنید. بحث در فرق 11 بین صفت مشبهه و اسم فاعل بود. فرمودن انهو یجوز و اتباع و مجرورهی علی المحل اندمن لا یشترط المحرزه و یحتمل ان یکون من و جائل اللیل سکنن و الشمس و القمره حسبانن. عرض کردیم که یه جهت این که ابن هشام تعبیر کرده به احتمال ناظر به بالاست، چون اینو می شود از راه اضمار فعل، اضمار وزن حلش کرد، حالا بر اساس نظر مشهور لاغر می شود حلش کرد، فلذا معلوم نیست که این قاری حتما عطف علی المحل رو لحاظ کرده باشه. رفقا رجوع کنند به ادبیان اکبری جلد 1 صفحه 390 حاشیه 3. این آیه شریفه چند تا قرائت داره. یه قرائتش که قرائت عاصم است و حفص از او و حمزه و کسائی و خلف و اعمش، اصلا اینا خوندن جعل اللیله فعل و خدمت شما عرض شود که اللیله مفعول اولش، جعل اللیله سکنا، جعل فعل ماضی. این قرائت هم که خب بعضی ها خوندن جائل اللیل سکنا و شمس، قرائت سومی جائل اللیل سکنا و شمس، اینم محل بحث نیست چون اینم راحت از شمس عطف شده است به لفظ اللیل. اونی که بحث بود و شمس بود. رجوع کنید به نمونه جلد 5 359 مطالب تفسیری آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید. جهت دیگه که ابن هشام شاید اینجا تعبیر به احتمال کرده اینه که شما این آیه شریفه رو دوباره خواهید خون، صفحه 444 خواهد آمد. دقت کردید 444. اونجا رو یه نگاهی بکنید حالا تا برسیم بهش درس بدیم. اونجا بحث عطف علی المحل المسئله الرابعه منعهم الحزاق، این دوتا مثال رو حزاق از نحوی ها رد کردن، قبول نکردن. چرا؟ اینو یه بار دیگه هم خونده بودن برای شماره هم، فرق شماره هم لعنبل اسمن مشبه الفعل یا مشبه الفعل لا یعمل و فی اللفظ این شرطشه حتی یکون به ان او منبنن او مدافع در حالی که اینجا اینجوری نیست این خدمت شما شاید اسم شبه فعلی که ما داریم این گونه نیست مصدر به ان نیست منبن نیست مضاف به معمولی غیر از معمولی که قرار است عمل نصفی درش صورت بگیرد نیست قرار بودین اینجا اضافه کنید چند روز پیش و اجازه ما قومون تمسکن به ظاهر قولهی و جائل اللیل سکنن و شمسه همین قراحت و شمسه و القمره حسبانه گفتن ببینید اینجا از فعلال محل هست در صورتی که جائل نه ال دارد نه منون است و نه مضاف به چیزی غیر از اونی که ما میخواییم برش محل نصبی درست کنیم بلکه اضافه شده به خود اللیل بودم ببینید پس این شرط شرطیت نه اون وقت اونجا دوباره ابن هشام وارد بحث میشه که تو اینجا اصلا میتونه جائل شرط عمل رو داشته باشن میفرماد عده دیگه از آقایون گفتن اصلا جائل نمیتواند عامل باشد چرا؟ چون عرض کردم قرائت مشهور این جعله است اون قرائت مؤید این قرائت میشه اصالت و تطابق که قبلا درس داده بودن در همین کلاس آقا اصالت توافق اصالت و تطابق توافق اون فهم قرینه میشود بر این فهم که جائل ماضی است و شما میدانید اگر اسم فاعل ماضی باشد مصدر به عمل نباشد لا یعملو عمل نمی کند ولی زاد جای دیگه هم این مشکل دارد این استش که اونجا عجیبه به اندازالک علا ازمار آمنن که یدل علیه المذکور ای و جعل شمسه فعلی هم که در تقدیر می گیرن جعله اونجا رسیدیم پرسیدم چرا جعله خدای نکردی گیر کنه کسی اون وقتی که به بند میخوره چون در وقتی کلاس رو میگیرم گوش کنید دارم درس میدم دیگه بعضی سفر رو بزنی این بر اومد دیگه گوش رو میدن این بر اومد چرا جعله شمسه چرا فعل مزاره نه بخاطر اینکه مفصلش جاهلیست که اسم فاعل ماضیست بکر اونه قرینش او مفسر است متناسب با او که ماضی است اینم اگر میخوایم حل بکنیم باید از راه اضمار عامل حل بکنیم بگیم جعل خدمت شما عرض شود که و یشهد للتبدیل در آیه که وصف فیها به معنی ماضی است جاهل به معنی ماضیه و الماضی المجرد من ان لا یعمل النصب عمل نصبی انجام نمیدهد شرطش این بوده مگه اینکه مصدر و الف لام باشن اون مباحثی که اونجا مد نظر هست شاید ابن هشام اینجا مد نظر قرار داده گفته یو تعمل و احتمالی است فکر چون اگر کسی البته اونجا ابن هشام بعدا جواب میده آیا میشود جائل رو یه جوری کرد که از ماضی صرف بودن درات اون دیگه ادامه بحث اونجا که تخصصی اونجاست میذاریم اونجا ولی با توجه به این نکاتی که در مورد این آیه شریفه و جاهل مطرحه این است که خیلی خوب است که انسان بگه یحتمل از کلمه احتمال استفاده کند که جمیع مبانی رو محل دقت قرار داده باشد انهو یجوز و اتباع و مجرورهی علال محل اندمن لا یشترت المهرزه و لا یجوز و هو حسن الوجه و البدنه ولی این جایز نیست گرچه ما قائل باشیم مهرز شرط نیست ولی این جایز نیست بنابراین که بفرمایید البدنه عطف است بر محل ال وج. دوباره بعضیا اینجا بحث فرعیت و ضعف رو پیش کشیدن، قطعاً فرعیت و ضعف، ولی ما آخر بحث عرض میکنیم عده دیگه تحلیل دیگه‌ای در این عدم جواز دارن که اون آخر بحث بعد یه نکته رو اضافه کنم دوباره به این برگردم. ولا یجوز و هو حسن الوجه والبدنه به جر وجه و نسب البدنه، این جائز نیست حتی اگر ما محرز را شرط ندانیم، به درد نمیخوره. خلافاً للفرائه که اجازه، این خلافاً قبلاً قرار بود که روی نقشه اعرابیش تأمل بفرمایید که این چیه. خلافاً للفرا که اجاز جناب فرا اینو، هو قوی و رجل ولی دو به رفع المعطوف، این خلافاً رو به کجا بزنیم؟ با توجه به ادامه عبارت مشخص می شود می خورد به اون لایجوز. لایجوز هو حسن الوجه والبدنه خلافاً للفراء که اجازه هو قوی الرجل والیده، یعنی توی صفت مشبهه هم عطف علی المحل رو جناب فراء اجازه داده است. اتباع مجرور علی المحل، الان اینجا مجرور ما الرجل است که مربوط است به قوی و ازش اتباع علل محل کردیم، عطف علل محل آوردیم، الیدو به رفع، بنابراین که این رجل باشد فاعل فعل معنای قوی که صفت مشبهه است دارای محل رفعی، فلذا الیدو رو عطف بکنیم به خدمت شما عرض شود که محل لرش. قبلا تو همین کلاس اول این بحث خوندیم، سیوتی رو خوندم، قرار شد شما کار کنید، اسم فاعل رو سیوتی فرمود، دیگران فرمودن، مشهور قریب به اتفاق که به فاعلش اضافه نمی شود مگر بعضیا به طور شذوذی استثناءاتی کردن، ولی صفت مشبهه به فاعلش اضافه میشد، از این جهت کسی اشکال به این مثال نکند. هو قوی و رجل والیدو به رفع المعطوف. یه فرقی این مثال جناب فرا با ما قبل داره، ما قبل فرمود لا یجوز هو حسن الوجه والبدن نه به نسب بدن، اینجا عطفی که صورت گرفت عطف به محل منصوبی بود، تو این مثال جناب فرا عطف بود به محل مرفوعی، ولی قاعدتا شما به ابن هشام بگید میگه این ضرری نمیزنه چون تیتر بس این بود یجوز و اتباع و مجرورهی علی المحل، دیگه ننوشتیم علی محل نسبی علی محل رفعی، تو هر دوتا مطبوع ما مجروریست، هو حسن الوجه هو قوی و رجل، این هست اتباع مجرور و هر دوتا بنابرای عطف علی محل دیگه، فلذا منصوبی یا مرفوعیشو کار نده. عده ای از آیون مثل دسوقی جلد 3 26 بعد از اینکه ابن هشام می نویسد به رفع المعطوف می نویسه او به نسبهی، یعنی از نظر جناب فرا فرق نمی کنه او عطف علل محل رو در صفت مشبهه جائز می داند. حالا این مثال ولیدوس فرق نمی کنه، او کل اتباع مجرور رو علل محل جائز می داند، مرفوعی باشد منصوبی باشد، فلذا او نسبهی رو به رفع المعطوف و نسب المعطوف اضافه کرده. ولیکن اکثر کتب رو اگر شما ببینید از سبان، از هم الهوامه جلد 3 67، سبان جلد 3 صفحه 5، قد کردید اینها وقتی نقل کردن کلام جناب ایشان رو، جناب فرا رو، میبینید اینا همه دارن به رفع المعطوف، کسی به نسبهی رو ندارن. الا این که این شعر 374 که میبینید شارح ابیات مغن لبیب وقتی این شعر رو شرح کرده، اونجا دوباره نظر فرا رو آورده. این شعر در مورد صفت مشبهه است، صفت مشبهه منزج، صفت مشبهه دقت کرد. اون وقت اونجا میفرماید جناب فرا هم تو اینجا این نظر رو دارد و اون مثال، مثال عطف علی محل منصوبی است. ببینید جلد 7 رو، جلد 7 شرح ابیات مغن لبیب، جلد 7 صفحه 14 و 15. چجوری بفهم؟ برای اینکه خدمتش، برای اینکه تیتر بحث این بود، توضیح دادم یجوز و اتباع و مجروی علی محل نداشتیم که محل منصوبی که قد کردی، فلذا خلافاً هیچی رو نمیتونه بفهمونه. جواب دادم، باید به جوابم فکر کنی، فکر نکنی جواب بهت ندادم، جواب دادم، خیلی جواب محکم، ولی باید فکر کنی چی گفتم. تیتر این بود انهو یجوز و اتباع و مجروی علی المحل و همین در صفت مشبه لا یجوز خلافن. قد کردی؟ اونجا که نداشت که منصوبی که از خلافن بخواید استفاده بکنید، که اونجا به طور مطلق بود، چه منصوبی چه مرفوعی، فلذا خلاف جناب خدمت شما فرا میتونه تو قسمت مرفوعی باشه. از کلمه خلاف چه منصوبی به دست بده؟ بله، اگر موقت تصریب منصوبی شده بود خلافن میومد، اون وقت میتونستیم بفهمیم، اونم به خاطر تصریب موقت. به مثال چی کار داری بابا جون؟ انت به مثال چی کار داری؟ من که اینا رو خودم توضیح دادم، که چیزایی که خودم توضیح دادم به خودم برنگردون. انهو یجوز ولا یجوز، همش فرق بین اسم فاعل است و صفت مشبه. انهو یجوز ولا یجوز، تأمل کن. و اجاز البغدادیون، بعد اینا درس رو تندتر پیش بره، شنیدم امتحاناتون اومده جلو، من هیچ سالی 28 اردیبهشت نتونستم تجزیه و ترکیب رو تمام کنم، هیچ سالی. اگر اینجوری باشه، یا من باید به آقایون بگم من از این کلاس صرف نظر میکنم، شما به درس کسی دیگه بشنید تو تجزیه و ترکیب، یا باید اجازه بدید اینا رو من تندتر بخوانم که بخواد اون کلاس به سر برسد برای امتحان شما. چی؟ دیروز رفقا فرمودن 28. و اجاز البغدادیون، اگر اون بود که دیگه اصلا به طور کل از الان انصراف میدادم. و اجاز البغدادیون اتباع المنصوب، این عبارات عبارات دقیقیه، منم که میدانید اینا خودش دقیقه، منم میخوام از پس و پیش عبارت اضافه کنم، دل بدید قشنگ. و اجاز البغدادیون اتباع المنصوبه به مجرور، اتباع مطبوع منصوبی رو به تابع مجروری. از کجا میفهمیم که منظور از این منصوب مطبوعه، از این مجرور تابعه؟ از اون با، اتباع منصوب به مجرور. پس منصوب میشود مطبوع، مجرور میشود چی آقا؟ تابع. فل بابین، هم در باب اسم فاعل هم در باب صفت مشبه. که قول امرئ القیس، این مثال، مثال از بسه صفت مشبهه. شما میگید مثال اسم فاعلش چیه؟ دقت کردید؟ میگم بذارید اینا رو بخونم تا اون وقت راجع به مثال اسم فاعلش بحث کنم. که قول امرئ القیس فظلت هات اللحم ما بین منزجن، منزج صفت مشبهه، صفیفته صفیف شوائن او قدیر معجلی. شاهد مثال سر قدیر است که تابعیست مجروری برای مطبوع منصوبی. صفیف، قد کردید؟ حضرات بغدادیون گفتن این درست است، این اصلا غیر از تیتره، تیتر الهادی اشر انهو یجوز اتباع و مجروب، ولی اینجا مطبوع ما منصوبه. ابن هشام دیده جای خوبیه که اینو مطرح بکنه، دقت کردید؟ وگرنه این ربطی به الهادی اشره ندارد. الهادی اشر یجوز اتباع و مجرور، مطبوع باید مجرور میشد، دقت کردید؟ در صورتی که اینا میگن مطبوع منصوبیست، منتها اجازه دادن اتباع منصوب به مجرور، مثل قدیرن که عطف شده است بر مثلا محل صفیفه، عطف شده است به محل صفیفه. چطور؟ بنابراین که اسم، برای بنابراین که صفت مشبهه اضافه بشود به اون صفیف، ما بین منزج صفیف شوائن، دقت کردی؟ حالا فعلا اینا اینجوری فهمیدن، منزج صفیف شوائن او قدیرن، عد شده است بر این محل. ابن هشام خواهد این رو بحث بکنه، یه بحث استدرادی است. توهات مثل قضات، جمع تاهی به معنای طباخ، منزج به معنای همون پزنده است، صفیف به معنای اسم مفعولی است، مصفوف یعنی چیده شده، شوا گوشت بریان. آره سیه؟ ها خدمت شما عرض شود که این اضافه صفیف به شوا اضافه صفت است به موصوف، در حقیقت بوده کباب بریان شده یا چیده شده، دقت کردید؟ این اضافه صفت است به موصوف. قدیر خود ابن هشام بیان کرده المطبوخ فلقدر، اونی که پخته می شود، غذایی که پخته می شود در دیگ. مؤجل هم که خدمت شما عرض شود صفت، معنایش رو یادداشت بفرمایید. پس گردیدن پزندگان گوشت ما بین گروهی که طبخ کننده بود کباب بریان شده را، و گروهی که طبخ کننده اند گوشت را در دیگ. کدوم دیگ؟ دیگ سریع و طبخ. یه عدهشون آب قول آزود پس، یه عدهشون به سبک قدما عمل میکردن، آبگوشتی درست میکردن، یه عدهشون به سبک متأخرین عمل میکنن و اینا کباب میکنن. خب شاهد مثال سر قدیر است که عد شده است به محل صفیف، بنابر مثلا عطف علال محل. القدیر و المطبوخ و فلقدر و هو اندهم، این قدیر انده حضرات بغدادی، عطفون علا صفیف، عطف است بر صفیف. خب چه نوع عطفی میتوند باشد؟ مثلا عطف علال محل، عطف علال محل. خرج سه تا جوابی است که ابن هشام میفرماید به بغدادیون دادن، اما جواب اول گفتن اصلا اشتباه کردید، این از مقوله عطف علال محل نیست، این در حقیقت اینجوری بوده، منزجن، منزجن صفیفا شوائن و طابخ قدیره. خوندید در سیوتی صفحه خدمت شما شود 234، ربما جرو الذی ابقوا، فرمود یه وقتایی مضاف هضم میشه و مضاف الی به جرش باقی میمانه. این مضاف الی بوده،
و در حقیقت این تابت حتف بوده به این منزج.
قد کرد؟ این حتف بوده به اون
منزج صفیف شوائن و تابخ قدیره مضاف هست شده مضافون الی باقی مانده به جرش. این جواب اول. جواب دومی که دادن
گفتن این بنابر عطف علم جوا است.
عطف علم جوا نه عطف علم محل،
چون این قدیر در جوار شوا آمده است و شوا مجرور است، اینم مجرور است. این از مقوله
عطف علم جوار است. به جواریت قدیر با شوا.
جواب سومی که دادن
همونیست که سید عزیز فرمود،
گفتن این اصلا عطف علل محل نیست،
این عطف علل توهم است یا عطف علل معناست. حالا برسیم سر جای خودش
انشالله بحث کنیم راجبش. عطف علل توهم است
به توهم این که این بوده منزج صفیف شوا، به این توهم، به این اصطلاح کار بودی، و این قدیر عطف شده است به این صفیف.
ولی بنابر عطف علم توهم. یه سوال برای شما جا داره، اون سوال چیه؟
اگه سر را پذیرفت
چه خدمت شما از این جهت بله درسته، این استفاده نادرست است، ولی اصل عطف علل محل اگر محرز و چه شرط ندانیم قابلیت استفاده رو دارد. دقت کردید؟ یعنی فرا در اینجا کلامش مطابق است با بغدادیون. بنابراین که چی آقا؟ عطف علل، چون بیان بغدادیون هم به فهم ابن شام یه نوع عطف علل محل بود، البته دیگه نه اتباع مجرورهی علل محل. اینجا دیگه عرض کردیم مطبوع ما منصوب است، یعنی کلیت بحث درسته. ولی یه سوال دیگه جا دارد، اون سوال اینه که چه بیلی به کمر این عطف علل محل بغدادیون خورده که اینقدر جواب در مقابلش علم شده؟ واقعا این سوال جا داره و کسی که به ذهنش نمیاد چون همینجوری گوش میکنه فقط، یا شاید هم گوش بکنه. خب اینقدر جواب حاضر شدن عطف علل جوار رو بگن، عطف علل توهم رو بگن، عطف علل لفظ رو بگن، ولی عطف علل محل رو نگن. قد کردی؟ این چی بوده؟ نکتهش چی بوده؟ اینجای سوال برد. اینجای سوال. حالا بخوانم تا برگردم ناجم. و هو عندهم عطف علی صفی و خرج علی ان الاصل خرج هم هم شده. علی ان الاصل. حالا این خرج تو این مثال از باب چه آقا؟ تطبیق مثال. نه اینکه فکر کنید که تو این مثال آقایون جواب دادن اصل کلام بغدادیون رو پذیرفتن، نه اینجوری نیست. حالا تو اینجا تطبیق بر این مثال است. و خرج علی ان الاصل او تابخ قدیرن ثم حذف المضاف و ابقی جر المضاف الی. بنابر اون چیزی که در سیوتی عرض کردم خدمت شما عرض شد که خوندید صفحه 234، همین مثال سیوتی هم براتون زد که قراءت بعضهم والله یرید الاخرته. خب اگر این مفعول یریدوس و چطور این خونده الاخرته؟ گفت نه، این مضاف محذوف مفعول اون به بوده. حالا اونجا سیوتی برای شما فرمود ابن ابی ربی گفته خدمت شما عرض شود که مثلا بقا بگیرید، والله یرید و بقا الاخرته. یه عده گفتن ثواب بگیرید، والله یرید و ثواب الاخرته. مهم نیست بر بتابت فضای آیه شریفه چی در تقدیر بگیریم، این دیگه زیاد محل بحث نیست. که قرائت بعض از قراء که خوندن والله یرید الاخرته، که اینم در سیوتی 234 بود، بالخفزه الاخرته بالخفز،
و خرج علا ان الاصل این او انهو عطفون علا صفیف منتها ولکن خفض علا الجوار عطف شده به صفیف، ولی اگر میبینید مجرور شده بنابر عطف علا الجوار است. او علا توهمه ان الصفیف مجرور بالاضافه در اثر اضافه شدن منزج به صفیف. توهم علا توهم ان صفیف مجرور بالاضافه، ولذا قدیر رو عطف علا توهم کردیم. عطف علا توهم رو قبول کنید. ابن هشام میگه کما قال زهیر، و بعدا میگیم همین شعر رو سیبوی در الکتاب آورده. دقت کردید تا برسیم نظر خودمون اونجا؟ این عطف علا توهم از چیزایی بوده که من معمولا وارد شدم و نظر خودم رو عرض کردم، چون اینا چیزاییست که شما یه بار میبینید و دیگه هم ندیدید، تیتر نداشتید عطف علا توهم، دیگه هم تموم شد. اینه که اونجا اگر وقت اجازه بده انشالله مبسوط وارد میشیم. من چیزی به نام عطف علا توهم رو قبول ندارم. کما قال زهیرون، و ابن هشام خودشو میکشد، زمین و زمان رو به هم میدوزد که عطف علا توهم رو شما قبول کنید. کما قال زهیرون، این شعر تو صفحه 260 آمد، مغنی یک، و صفحه 446 دوباره تو شعر 387 تو عطف علا توهم خواهد آمد. بدالی سیبوی نقل کرده اینو، بدالی انی لست و مدرک ما مضا ولا سابقن بالجر. خب این سابقن به کجا عطف شده؟ از لحاظ معنایی هیچ جایی براش نمیموند جز این که شما عطف بکنید به چی آقا؟ عطف بکنید به مدرکه، عطف بکنید. لست و مدرکه ما مضا و لست و سابقن. خب این اگر میخواست عطف علی لفظ بشه باید میشد سابقن، چرا شده سابقه؟ اونجا به شما میگن این عطف علی توهم است. توهم این که شما در مغنی یک در با زاهده خوندی که بر سر خبر لیسه قیاسن با زاهده به کار میروند. توهم این که لستو مدرک ما مضا، توهم شده این هست لستو به مدرک ما مضا به بای زاهده فنزا ولا سابقن. اینا رو نذارید برای بعدنا بابا جون، بابایی اینا رو بذاری برای بعدن میفتی یا نمیای امتحان بدی. اینا یه شب و دو شب کارش نیستا. حالا اونایی که امتحانی هن، اونایی که درسی هن که دیگه باید بدانن که مرتب باید اینا رو ببینن. ادبیات تمام شد به مغنی. بدالی انی لست و مدرک ما مزا ولا سابقن. بنابر عطف علا توهم پس بپذیرید. وقتی اینجا پذیرفتید تو این شعرم تطبیق میدیم، میگیم قدیرن عطف شده است به توهم اضافه صفت مشبه به معمولش منزج صفیف، چون اضافه میشود دیگه، اضافه میشه صفت مشبه به معمولش اضافه میشود. این در عرب استعمال دارد، کم هم استعمال ندارد، درست مثل اینجا که لست و به مدرک مامز. بدالی انی لست و بدا یعنی ظهره ما مزا ولا سابق انشای ان ازا کان جایی، یا معناش رو یادداشت بفرمایید. ظاهر شد برای من که نیستم درک کننده آنچه که گذشته و نیستم سبقت گیرنده چیزی را که زمانی بیاید. خب حالا برم سراغ کتاب، تمام شد. حالا از اینجا به بعد یه خارج کتاب گوش کنید. تو چند مرحله؟ یک، مثال اسم فاعل چی شد؟ فرمود فعل بابین، هم در باب اسم فاعل هم صفت مشبه. این مثال بسید صفت مشبه بود. مثال اسم فاعل چی شد؟ اینا مثال اسم فاعل رو به اینها اینو گفتن. زیدون، زاربون امرن و اخی.
اکر گفتن اینه مثال پیشه اینا.
الان اینجا مطبوع ما منصوبیست، تابع ما مجروریست.
برابر چی؟ برابر اطفالا محل.
چطور؟ به خاطر اینکه زارب و امرن در تقدیر زارب و امرن
اضافه به مفعولش، اسم فاعل اضافه به مفعولش
زارب و امرن. فلذا اخی این اسم از اسماء سته جرش به یا بنابر عطف محل چی آقا؟ امرن.
این جواب اینا. پس این یه سوال. سوال دوم، چرا آقایون انقدر با بغدادی ها مخالفت کردن در اینکه نپذیرن؟ شما عطف علن محل رو بیارید به کتابتون. چند صفحش؟
443. عرض کردیم که آقایون ابن هشام می فرماید برای عطف علن محل اندر محققین سلاست و شروطه امکان و ظهور ای فلفصیح باش کار نداریم. سالس رو قبلن باش کار داشتیم، خونده بودیم وجود المهره. ثانی رو امروز باش کار داریم. دومین شرط صحت عطف علن محل اینه ان یکون الموضع به حق اصاله باشه. اون موضعی که قراره بر اون موضع عطف محلی صورت بگیره، اون موضع استعمال اصلی اون کلام باشه. ان یکون الموضع به حق اصاله، اون موضعی که قرار است عطف به محل آن موضع صورت بگیرد، اون موضع در استعمال اون کلام اصلی باشد نه فرعی، اصلی باشد. فلا یجوز، ببینید، فلا یجوز هازا زاربون زیدن و اخی. یعنی مثالی بود که بسه برکنگاه بر اسم فاعل. لا یجوز، چرا؟ گوش کنید، اینا میگن شرط دوم عطف علی محل آن است، اون محلی که قرار است برش عطف علی محل صورت بگیرد، که شما بگید الان تو این مثال ما قرار است به چه محلی عطف علی محل صورت بگیرد؟ جری، امر، اون موضعی که قرار است به اون موضع عطف علی محل صورت بگیرد مجروری است، در اون استعمال این اصیل باشد فرق نباشد. و حال هم که شما می دانید زارب و امرن اصیل است، زارب و امرن غیر اصیل. چرا؟ چون به این میگن اسم مشبه للفعل. چرا بهش گفتن اسم مشبه للفعل؟ به خاطر اینکه اگر شروط عمل باشد میگه منم مثل فعل عمل میکنم. حق اولیه در مشبه للفعل ها اگر شروطشان باشد عمل کردن است نه اضافه شدن. فلذا ام زاربون امرن میشه استعمال اصیل و موضع نسبی میشه موضع اصیل، نه موضع جری که شما میخواید برش اطفالا محل کنید اخیر بسازید. این است که این به در نمیخورد. کزل کلام در این شعر، در این شعرم اگر میخواین قدیرن رو عطف بکنید به محل صفیفه، بنابر این میشود که منزج که صفت مشبهی است که شرایط عمل رو دارد اضافه بشود به صفیف. و شرط ثانی عطف علی محل این بود اون موضعی که قراره برش عطف علی محل صورت بگیرد اصیل باشد. و حال آنکه اینجا موضع مجروری اصیل نیست، اصیل نیست، فلذا عطف علی المحل اندر محققین، چون خودش میخواد قبول کنه میگه اندر محققین، بس مشعر به علیته،
قبول نکردن، افتادن به حلش. عطف علت توهم رو گفتن، عطف علت جوار رو گفتن، اون بیان اول رو گفتن که بغدادیون رو بزنن کنار. این هم نکته بعدی. نکته بعدی این استش که شما در سیوتی 234 اینی که گفتیم خوندی، فرمود حذف مضاف باقی ماندن مضاف الی بر جرش. ولی 233 یه چیز دیگه خونده بودید، 233 خوندید مما یل المضاف یأتی خلفاً انه فل اعراب اذا ما حذف. فرمود اگر مضاف حذف شد، مضاف الی جای آن بنشیند و اعراب آن را بگیرد. اعراب آن را بگیرد. اعراب چی؟ آن یعنی مضاف رو بگیرد. دمامینی تو حاشیه به این حمل اول، که حمل اول از طرف اعلم است، این خرج علی ان الاصل این از اعلمه، قبلا زندگی نامه اعلم رو تقدیم محضر کرده بودن. خب کردید شرح شواهد که این آقایون آدرس آوردن جلد 2857 می‌فرماد این بیان بیان اعلمه. به اعلم دمامینی خدشه کرده، گفته شما از این قانون، حالا من دارم میگم ها، اون چه صفحه سیوتی نگفته که، من دارم برای تدبیرم، شما از این قانون 234 استفاده کردید و حالا که بهتر بود از 233 استفاده کنید. شما فرمودی حذف المضاف و ابقی جر المضاف اله، بهتر بود میگفتی حذف شده مضاف، مضاف اله جاش نشسته، اعراب مضاف رو گرفته و اعراب مضاف در اینجا مجرور است. مجرور چون عد شده بود تابخ به چی آقا؟ منزج تابخه. شما بد نگاه میکنیم، اینا سخت نیست بابا. تابخه خدمت شما هست، شما که قدیره، شما گفتی این هست شده، این به جرش باقی مونده، از 233 استفاده میکردی، میگفتی تابخه هست شده، اینجاش نشسته جر تابخ رو گرفته، هیچ فرقی نمیکنه. من از شما میپرسم خب حالا چه اینو بگیم چه اینو بگیم؟ تو این مثال هیچ تغییری نمی کنن. بله اگر یه جایی مضاف ما منصوب باشد یا مرفوع باشد اثر داره، این دوتا رو بگیریم، کدوم رو بگیریم اثر داره، ولی تو اینجا که مضاف ما خودش مجروره، در عمل چه 233 رو بگیریم چه 234 رو، در عمل تأثیری نداره، چون خود مضاف هم مجرور است، این جاش که به شدت بزن میشه مجرور، مضاف هم که به پر خودش بماند ابقاء جر بشود بازم مجرور است. ولی چی بوده این اشکال دمامینی؟ چرا این حرف رو زده؟ دمامینی فعل، فعل دقت کردی؟ فعل، بی خود نمیگه اینو میگفتی اینو نمیگفتی. خدمت شما عرض شود که به خاطر اینکه شما در سیوتی خوندید این قانون 234 ربمایی است، این قانون 233 کثیر است، و ما تا می توانیم از قانون کثیر استفاده کنیم تطبیق نمی کنیم بر قانون قلیل. دقت کردید؟ به خاطر همین جناب دمامی میگه از این استفاده میکردی 233 نه از 234. ولی تأمل کنید، تأمل اول، بعد یه مقدار تحقیق کنید، برگردید سیوتی رو اونجا ببینید، ببینید آیا تو فکر اعلم چیزی نبوده که از این 233 استفاده نکرده، از این 234 استفاده کرد. این کار شما برای مباحثه. ببینید شما نی جلد 262، دسوقی جلد 226، جلد 326 دسوقی، جلد 326 و امیر جلد 288. نکته بعدی چند؟ نکته بعدی این است که این خفز علل جوار، شما صفحه 345 تون رو بیارید، 345
همونه که دیگه درست ما تقریبا رسیده به سرش. خدا تو خدمت شما عرض شود که الخامس عشر پونزدهمین اختصاص واو که بقیه حروف عطف این استعمال رو ندارن، چون اصلا بحث سر این بود تنفردو واو ان سائر احرف العطف به خمسه عشر حکمن، پونزدهمیش عطف محفوظ علالجبار است و اینجا همینطوره، عطف محفوظ علالجبار است. اولا ابن هشام اینو از مختصات واو در صورتی که تو این شعر او از همینجا اضافه میکنید، این نشون میده کسایی هستند که تو بحث عطف علالجبار اینو از مختصات واو نمیدانند، همین استعمال این روز به اونجا اضافه میشود. او ثانیاً اونجا عرض میکنید ابن هشام خودش از کسایی است که عطف علالجبار رو قبول ندارد، حتی در او ام الباب حروف عطف رد میکنه، میفرماید والذی علیه المحققون ان خفض الجوار یکون فی النطق قلیلا فی التوکید نادرا ولا یکون فی النسق نسق، چه به واو چه به غیر واو، البته فعلا اونجا بحث واوه. چرا؟ لأن العاطفه یمنع من التجاور، چون حرف عطف این مثلا فاصله اجازه نمیدهد که جوار چی بشه از محقق بشه. حالا انشاءالله رسیدیم یه جمعه اونجا رو درس میگیم به فصل الهی، اونجا عرض میکنیم که بحث مفصول‌تر از اینه، تو باب صامن ابن شا مفصول‌تر بحث کرده، اونجا اون عبارات رو میاریم میخونیم. پس این جواب عطف علالجبار به هیچ وجه نمیتواند مورد نظر خود ابن شام باشه. اما جواب آخر عطف علالتوهم، عطف علالتوهم اینو ابن هشام خیلی دوست داره و عرض کردیم زمین و زمان رو به هم میدوزد تا به شما بخوراند، باید عطف علت توهم رو قبول کنید. این مورد قبول ابن هشامه، بعید نیست که ابن هشام این جواب رو چه آقا بپسندن. لکن گوش کنید، ابن هشام عبارت بغدادیون رو چی آورد؟ اجاز البغدادیون اتباع المنصوب به مجرور فل بابن، عبارت این بود و دیگه بیشتر از اینم چه آقا نبود. شما رجوع کنید به سبان جلد 2301، اونام عبارت بغدادیون رو آورده سبان. این عبارت تحفظ بر ظهورش بشود، از کجاش عطف علی المحل به دست میاد؟ از کجاش؟ کو؟ اجاز البغدادیون اتباع المنصوب به مجرور، ممکنه اونا بگن اتباعی که ما میگیم همه عطف علت توهم است، عطف علت توهم است. این عبارت ببینید ابن هشام وقتی هادی اشعر رو فرمود انهو یجوز و اتباع و مجروره علل محل، اونجا علل محل رو خودش آورد ولی اینجا علل محل رو نه دیگه، این سه چهار خط بعد که آدم نمیتونه بگه یادش رفته که، به سه چهار خط یادش رفت بیاره. اگر من میخوام عرض کنم، چون این عبارت بغدادیون رو من خیلی دنبالش در کتب گشتم که بتونم اصلش رو پیدا کنم، تا الان پیدا نکردم، از همون سوالایی که مباحثه داشتم دنبالش بودم پیدا نکردم اصل عبارت اینا، اگر این مقداری است که ابن هشام و سبان نقل میکنن، این تو هیچ جاش نخوابیده که عطف علل محل ما میگیم. دقت کردید؟ اونا ممکنه همینا رو بگن عطف علل توهم، یعنی همون سومی اتباع بنابر عطف علل محل، خدا که؟ عطف عزم کنم بنابر عطف علل توهم. این نکته هم باید دقت بشود، مگه اینکه یه جا تصریح پیدا کنیم که عطف علل محل اونا گفتن، اون وقت بد نیست. اون وقت اگر عطف علل محل رو پیدا کردیم تصریحی، میماند اون شرط ثانی که ابن هشام تو عطف علل محل آورد بحق الاصاله، میپروند اون شرط رو. قد کردی؟ نشون میده بغدادیون میگن اون شرط یه شرطیست بافتنی علکی مندرآوردی، لاغل بغدادیون میگن تا برسیم سر جاش ببینیم منم میگم یا نمیگم. قد کردی؟ تأمل بفرمایید. خب
یه فرق 13 رم، حالا مثلا اگر اینا 11 تا باشد یه فرق 12 رم اشباه و نظائر دارد از شلوبین، بسیار کارآمد. الان شما برید تو مدرسه خودتون جز اینایی که مباحثه من بودن پیدا کنید، بهشون بگید زیدون حسنون وجههو، اینو معنا کن برای ما، بگید معنا کن. همینی که توی خدمت شما عرض شود که سمدیه میخونم، تو سیوتی میخونم، تو مغنی میخونم، 10 سال دیگه هم ادبیات بگی میشینن سر این کلاس میخونن، ولی بگو اینو ترجمه کن زیدون حسن اون بچه ها که میگی تشبیه هم به مفعول به، یعنی اینو چی بفهمی؟ اگر برای شما ترجمه کردن گیر میکنه، چون از یه طرف میبینه این لازمه، از یه طرف میبینه این منصوبه، میمونه چه داری ترجمه. ببینید اینجا رو اشباق و نظائر جلد 2201 شلوبین میخواد همینو به شما درس بده، چون مهمه من درس میدم. عبارتش یه مقدار تون میخونم، ان المنصوب به ها فاعلون فل معنا، اینو باید معنای فاعلی کنی، اینو هیچی نمیتونی معنای مفعولی بکنی. این که یه اوی گیر میکنه قد کردید به خاطر اینکه میبینه حسن لازمه، از طرفی وجهه او منصوبه، میبینه چجوری ترجمهش کنه. ان المنصوبه به صفت مشبه فاعلون فی المعنا و ذالک انک اذا قلت زیدون ضاربون امرن فقط اخبرت به وصول ضرب من زید الى امر، تو ضارب و زیدون ضاربون امرن داری اخبار میدی که زننده زیده و این زر از زید به امچ آقا واصل شده. و اما زیدون حسن الوجه فلا یخبر ان الاول فعل بالوجه شیئا، شما هیچ خبری نمیدی که اول یعنی زید فعل کاری رو رو وجه کرده، هیچ کاری رو شما اصلا چنین اخباری نمیدی. بل الوجه هو الفاعل فی الحقیقه، وجه فاعل فی الحقیقت است. ازل از زیدون حسن الوجه هو، یه طریقه استعمالی است، فقط به خاطر چی آقا؟ فقط به خاطر کثرت در استعمالات، زیاده در استعمال. با توجه به این نکته برگردید به اون لا یجوز هو حسن الوجه والبدنه، خود همین اشباه و نظائر جلد 2 صفحه 199 همین مثال رو میاره، میگه ابن قواس گفته این مثال لا یجوز. چرا؟ به خاطر این نکته که عرض کردم، میگه شما اگر میخواید البدنه رو داشته باشید باید اون محل منصوبی رو داشته باشید، و حالا که محل منصوبی پدید نمیاد به خاطر اینکه اون مضاف الی که الوجه باشد، این فاعل فعل معنا، چون فاعل فعل معناست محل منصوبی پیش نمیاد تا شما بخواید البدنه بسازید، نسبی عطف کنید به اون. فهمیدی بابا جون چی میگم؟ پشتی میفهمید دارم چی میگم؟ آفرین. خب نکته آخر که دیگه وقت نشد، این از اوناییست که باید روش کار بکنید و بسیار به دردتون میخوره، امروز هم استفاده کردیم میخواستیم بخونیم نشد، یه بحثی عباس حسن داره بسیار به درد بخور، جلد 3 311 داره، 315 و 16 مبسوط وارد شده. اونم چی؟ اونم این که چرا اسم فاعل به فاعلش اضافه نمی شود؟ چرا؟ ولی صفت مشبهه می تواند اضافه بشود. چراییتش؟ وقت بود درس می دادم، ولی ظاهرن وقت نیست دیگه، فردا بهتر است که برم سراغ حال و تمیز. می تونید علاوه بر اون معان نحو رو، عرض می خواهم اشباه و نظائر جلد 2200 رو هم راجع به همین بحث ببینید. این از اوناییست که باید بخونید، این از اوناییست که باهاش زیاد کار دارید، نگید آبدین نخوند ما هم نمیخونیم، وقت نشد من بخونم. استغفرالله.